أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعیین نبر. تا الان ما در بحث اجتهاد بعد از معرفی این کلید واژه اجتهاد و ردیابی تاریخچه‌اش که از کجا در اومد و به کجا رسید و الان چه وضعیتی داره، برای حفظ احترام به این کلید واژه‌ای که دیگران او را مقدس کردند و مقدس شمردند، خب با اینکه نظر ما این است که ما بگیم نظام استنباط، ولی مجبوریم بگیم الان نظام اجتهاد تا اینا متوجه بشن که مقصود همونی که دنبالش هستن، ما همون داریم بحث میکنیم، یا نظام تفقه در دین. به اینجا رسیدیم که ما سه سطح از اجتهاد داریم: استدلالی، استنباطی، استنتاقی، و هر یک از این سه سطح قواعدی و روشی دارد و تاریخچه هر یک از اینا را هم مرور کردیم که اولین شکلگیری برای اجتهاد استدلالی بود، بعد کم کم اجتهاد استنباطی مطرح میشه و فقه برخواسته از استنباط شکل میگیره و قرنها این فقه تا الان ادامه داره و از چند دهه قبل اجتهاد استنتاقی با ابداعاتی که شهید صد در بحث اقتصاد اسلامی نشون داد ما را وارد مرحله جدید اجتهاد نمود و اون نظریه شناسی و نظام شناسی، که عرض کردیم تمام آنچه که در اجتهاد استظهاری و استنباطی مورد نیازه در اینجا مورد نیازه، یعنی کل اصول فقهی که خوانده می شود همش مورد نیازه، ولیکن تنهایی کافی نیست، احتیاج به قواعد زائد به خاطر پیچیدگی کار استنتاق یا استنباط نظریه و استنباط نظام، چون خود نظریه و نظام یه نوع پیچیدگی دارن و فراهم کردن عناصر لازم برای به دست آوردن نظریه و نظام هم به همون نسبت از پیچیدگی برخوردار می باشد. این خلاصه کل این جلساتی که از اول سال داشتیم تا الان. الان سوالی که مطرح اینه، خب با توجه به این که تمام این سه اجتهاد حداقل به سه عنصر اصلی متقوم هستند و قوام هر اجتهادی به سه عنصره: یک، منبع، دو، قواعد، سه، روش. منبع استنباط یا منبعی که میخوایم در اون منبع اجتهاد کنیم، دو، قواعدی که نیاز برای اون استنباط و اون اجتهاد، سه، روشی که اون قواعد را ما به کار بگیریم. حالا از این سه عامل یا سه عنصر یا سه رکن کدوم اولویت اگه بخوای ورود کنیم و بحث کنیم به شکل منطقی و مثل اشتباه دیگران رو تکرار نکنیم که ما پس نیاز را قبل از پیش نیاز طی کنیم، گفتیم مباحث حجج را گذاشتن بعد از مباحث الفاظ، که این یک نوع اشکال ایجاد میکنه و اون این است که کسی که داره استظهار میکنه. مثلا امر در چه چیز ظهور داره؟ خب همه که نمیگن ظهور امر در وجوب ناشی از مثلا لفظ امر، یکی میگه به دلالت وضعیه، و دلالت وضعیه مثلا چگونه ظهور میاد. و بعضی آمدن برای این ظهور منشأ عقلی درست کردن، گفتن که امر چکار میکنه؟ با دستور مولا میاد خواسته خودش رو مطرح میکنه، و چون اجازه نداده که شما از این خواسته تخلف کنید، پس وجود خواسته یعنی طلب از مولا و مجاز نبودن برای ترک و تخلف، عقل حکم میکنه که این طلب الزامیه. یه مقدمه عقلی اینجا اومد در این برداشت و فهم وجوب و لزوم. خب این مقدمه عقلی چقدر ارزش علمی داره، چقدر حجیت داره، چقدر الزام آوره برای ما؟ خب شما اونجا حجیت ظهور رو بحث میکنید، اما این چی؟ لذا دانستن مبانی یعنی پیشفرضهایی که مبنا هستن برای بحثهای لفظی که میخوان ظهور برای ما درست کنن، مقدم هستن از لحاظ فنی بر به بار دیگر این کبریات مقدمه بر اون صغریات. کبرا را اول شما باید بدانی و حدود کبرا، حدود و صغور کبرا را بدونی، حد و مرز کبرا را بدونی، تا ببینی این صغرا یا این مصداق چگونه صغرای اون کبراست و کجای این کبریات قرار میگیره. این از لحاظ فنی.
کتاب هم حد هست.
بله
فرمایید کبرا حدودش را بدانیم.
تو همین وقت ما حجیت ظهور رو بحث میکنیم، دلیل حجیت ظهور برای من و شما حدود و ظهور این کبرا را مشخص میکنه. میگه الان این کبرا بر چه اساسی، به چه دلیلی این کبرا الان برای من و شما داره خودش رو بر ما تحمیل میکنه و الزام آور میشه. دلیلش، دلیل حجیت ظهور، حدود و ظهور این حجیت ظهور را مشخص میکنه. درجی به همین خاطر عرض کردیم بعضی ها میان اول مباحث حجج رو میخونن بعد مباحث الفاظ. حالا اینجا بحثمون چیه امروز؟ به سوالمون اینه، ما اگر بخواهیم روی این سه عنصر بحث کنیم، بحث خارج دیگه اینجا داره میگیم، یعنی بالاترین سطح بحث علمی رو ما اینجا باید داشته باشیم از لحاظ تنقیح این سه مطلب. اجتهاد نیاز به منبع داره، نیاز به قواعد داره، نیاز به روش داره. خب ما اول قواعد بحث کنیم بعد روش بعد منبع، یا اول منابع رو مشخص کنیم بعد قواعدی که در این منابع به کار برده میشه بعد روش؟ لحاظ فنی ما بگیم منابع استنباطمون کجان، کیان، چه چیزی هست؟ میگیم قرآن، سنت، مثلا اجماع، عقل، قیاس، استحسان. این کبریاتی که شیعه و غیر شیعه گفتن. بعد اینها رو ما وقتی که بحث کردیم، کاری که آیت الله حکیم است محمد تقی حکیم در اصول عامه فقه مقارن انجام داده، کاری که مثلا شیخ انصاری باید بعد از بحث حجیت خبر و حجیت و بنون ظن مطلق چقدر بحث کرده مفصل، بعد از او خب جا داشت که قیاس و استحسان بیاره، ولی چون بحث ظن را ایشون بحث کرده دیگه، شاید به این خاطر احساس بی‌نیازی کرده، گفته من که ریشه را زدم دیگه، حالا چی بریم دنبال شاخه هاش. به همین خاطر یکی مثل مظفر اینا رو آورده که این بعد از شیخ مظفر یا حکیم، چون مقارن بوده بحثش، باید اصول اهل سنت می آورده و مناقشه می کرده. جاشون کجاست؟ جای این بحث قیاس و استحسان و مصارح مرسله و قرعه و اینا کجاست؟ جاشون توی همین در ردیف قرآن و سنت و اجماع و عقله، چون اینا جنبه کبروی پیدا میکنن. خب همه رو بحث کرده، مثلا دو تا سه تاش قبول کرده، انتخاب کرده، بقیه رو رد کرده. این بحث علمی و فنی شده. حالا قواعدی که برای فهم کتاب و سنت نیاز داریم چه قواعدی هست؟ این مرحله دوم. یعنی اول ما مباحث حجج را، تعبیر متعارف، مباحث حجج را اول باید داشته باشیم. بعد مباحث حجج به ما میگن شما چه قواعدی نیاز دارید. یعنی قرآن میگه آقا من با این ویژگی هایی که دارم شما چه قواعدی نیاز داری برای که مرا بفهمی؟ آره، خود قرآن در حقیقت طبیعت قرآن، ویژگی های قرآن، خصوصیات قرآن و همینطور سنت. در بحث مثلا فرض کنید قرآن، شما دیگه احتیاج سندی نداشته باشی، ولی ممکن هم نیاز داشته باشی. خب قرآن چگونه به دست ما رسید؟ الان این قرآن همون قرآن پیغمبره که اینا در علوم قرآن بحث میکنن، در حالی که اینجا از لحاظ فنی شما نیاز به این داری، نیاز به تحریر حجیت قرآن. این قرآن اول، این قرآن موجود همون قرآنه، این قرآن همون قرآنه.
میشه گفت اون موقعشان علما دعوای بین با اخباری ها داشتن اصولی، این قاعده حجیت ظواهر رو بس کردن، الان دیگه این نیست؟
نه الان هم بحث میکنن، مورد نیازه. نه اونا به خاطر اینکه اومدن گفتن که این ظواهر قرآن چون مبین داره، مفسر داره، ما به مفسر میریم دیگه، برای چیز بیاییم این ظواهر را بگیریم، چون این تبیین شده یا تخصیص شده یا تقیید شده یا مجمل بوده مبین داره. به همین خاطر کم کم از توجه به قرآن اینها کنار کشیدن. خب در حالی که ما ممکنه بگیم که آقا قرآن اساس تشریعه، قرآن کلیات تشریع، چارچوب‌ها رو مشخص کرده که شما وقتی محکمات را پیدا کردید، خیلی از اشکالات یا سوال‌هایی که پیدا میشه راجع به آیات یا راجع به حتی سنت و روایات در پرتو آیات قابل بحث هستن. نمونه های زیاد داریم اگر شما مراجعه کنید به مباحثاتی که با امام محمد جواد علیه السلام شده راجع به یه مش روایات جعلی درباره خلفای سگانه که صادر شده، چگونه امام جواد اینها را با ارجاع به آیات و قرآن رد میکنه. و این یک بحث بسیار زیبا و جالبیه که روش استناد به قرآن و روش حاکمیت، بیان حاکمیت قرآن بر روایات را امام جواد علیه السلام اونجا به خوبی به ما نشون داده. خب بنابراین پس ما اگر بخواهیم بحث کنیم، اولین بحثمون راجع به خود منابع اجتهاد و منابع استنباط که عبارت از قرآن و سنت و بعد اجماع و عقل یا عقل و اجماع، اینا بحث میشه. اگر حالا بعد فرصتی شد بقیه فرض کنید منابع مطرح، اگر بحثمون خواست مقارن بشه، وگر نخواه از مسلمات دیگه، ما به اینا کاری نداریم، احتجاج نمی کنیم، نه به قیاس، نه به مصالح مرسله، نه به استحسان. بعد از این میایم قواعدی که در هر یک از این اجتهادها، اجتهاد فزاری، اجتهاد استنباطی، اجتهاد استنتاقی، قواعدشون را باید رسیدگی کنیم. بعد میایم روش را در هر یک از این سه مرحله از اجتهاد، روشی که باید باشه تا اینکه این استنباط تحقق پیدا کنه. این حداقل چیزهایی که باید بحث کنیم. البته ما یه منظومه‌ای برای این استنباط، یعنی نظام استنباط را سعی کردیم در اختیار دوستان قرار بدیم که تمام امور لازم در استنباط را، خصوصا این سه تا، منابع قواعد روش که اینا اصله و رکنه، بقیه مسائلی که میتونه در استنباط دخیل باشه، مثلا پیش داوری های یک فقیه، یک مستنبط، اعتقاداتش یا نوع نگاهش به مسائل، خوشبین بودن، بدبین بودن، یا انسان شناسی یا جامعه شناسی یا خداشناسی، اینا ممکنه مؤثر باشه در چیزی در اون استنباطش. به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه، شگاهی میبینید مثلا یک فرض کنید یک مجتهد از شمال شرق آسیا مثلا یا از شرق فرض کنید خاور دور یا خاور نزدیک، با اون عادات و تقالیدی که دارن و خو گرفته و نگاهش به مسائل یه نگاه خاصیه، با یک کسی که از غرب آسیاست مثلا و عادات و خصلت‌ها و نگاه‌های متفاوتی دارن، اینها چقدر در استنباط اینها مؤثره، میتونه مؤثر باشه. مدید یه حادثه‌ای که حالا تو ذهنم هست مختصرا این بوده که یک کسی میاد از امام صادق علیه السلام یه درخواستی میکنه، امام یه مبلغ قابل توجهی بهش میده. یکی از اصحاب که اونجا بوده خب یه همچین پولی، همچین مبلغی را مثلا ندیده بوده یا اصلا یه زندگی خیلی 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 ساده‌ای داشته، که این به نظرش میاد که امام داره اسراف میکنه و به امام یه نوع اعتراض، سؤال، اشکال که این چه خبره، رو به این شما میخواید کمک کنیم. بعد امام پاسخ میدن، یعنی این نگاه توست که فکر میکنی زیاده، نه این مثلا برای این کار یا در حق این فرد این زیاد نیست. درجی مثلا یکی فقط کارش با ریاله، یکی کارش با دلاره. خب حالا همین الان شما وقتی ایرانیای خودمون میرن عراق برای 40 و کمی دلار گرون شده، خب یه تاکسی میخواد سوار بشه مثلا 3000 عراقی میخواد بده، 3000 عراقی مثلا میشد 100 تومن. من این مسیر در قم میرم با 20 تومن، اینجا 100 تومن بدم، ولی برای اون عراقی همونه، یعنی چیزی اصلا زیاد نیست، عادیه براش. توی اجتهاد هم یه همچه اتفاقی ممکنه بیفته، یکی یک باوری و یک نگاهی به چیزی داشته باشه، بعد روایت بخونه براش سوال برانگیز باشه، بعد میگه خیلی خوب این که نمیشه پس تعویلش ببرم، نمیشه تو ذهنش نمیشه و این غیر قابل قبوله مثلا. توجهی؟ به همین خاطر پیش داوری ها یا پیش نیازهایی که ممکنه در نگاه فقیه اثرگذار باشه، تشخیص اینها و تمییز اینها میتونه توی این بحث نظام استنباط مطرح باشه، که ما مجموعه اون محورهایی یا اعتقاداتی که یا بینشهایی که ممکنه در قضاوت و در فهم فقیه اثر بذاره، اینها رو هم باید رصد کنیم و دنبال کنیم و به تعبیر شهید صد مفاهیمی که اون ذهنیت فقیه و ساختار ذهنی فقیه را شکل میده، اونها رو هم ما باید متوجه باشیم و فکر نکنیم اگر مثلا این کتاب و سنت به هر کس دادیم همه مثل هم میفهمن، با توجه به این اختلاف عرف ها که به مرور زمان به وجود اومده. بله خیلی. من یادمه در یک کلاسی، در کلاس تاریخ بود در مدرسه حجتیه، برای طلاب شرق همین هندوستان شبه قاره داشتم، هندوستان پاکستان، من سوال کردم، بحث من تاریخی بود راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام، خب آیا امیرالمؤمنین علیه السلام با ابوبکر بیعت کرد یا نه، و اگر بیعت کرد به چه دلیل، اگر نکرد به چه دلیل. سوال گفتن استاد اگر این سوال شما در منطقه ما بکنید میکشنتون، چون چون میگن معنا نداره سوال کنی، مسلمه شما بدیهیات تاریخ آزاری شما زیر پا میداری و دلی تشکیک میکنی. خب من روی اون نگاه معمولی خودم که سوالی است که این باید پاسخ داده بشه، میگه خود سوال خودش گناهه، سوال گناهه. در که قرآن فرمان فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، من چه میدونم من بعد از 14 قرن یه سوال برام پیش بیاد کی باید جوابش بده؟ چرا؟ چون اونا در شرایط زندگی کردن یا به خاطر اینکه اینقدر بحث بدعت‌هایی که خلفا گذاشتن در نظر اونا قبیحه که حتی عقد دائم خودشونه به خاطر مخالفت با عمر میان اون عقد رو موقت میکنن، یعنی به جای یک عقد دائم میگه آقا عقد 100 ساله، عقد 50 ساله موقتش میکنه تا این خلاصه مخالفتش و نهی از منکر خودش رو عملا اثبات کنه که من میتونم اینجا نهی از این منکر کنم، از این بدعت با مخالفت این عمر من این کارو میکنم و به یک افتخار براش هست. چرا؟ چون چگونه ما باید این بدعتی که این در طول تاریخ حالا اکثر اهل سنت مثلا دیگه با این بدعت خوب گرفتن، چه کار کنیم که این بدعت رو شکن کنیم؟ ما میان همه ازدواجهای دائمان موقت میکنیم. توجهی؟ به همین خاطر میبینیم که شرایط مختلف انسانهایی که در مقام اجتهاد میخواهند ملکه اجتهاد یا استماعات رو به دست بیارن خیلی ظرافت داره و حساسیت ها زیاده، باید همه اینها را شناسایی کرد، آنالیز کرد و خلاصه سنجید. این سنجش بسیار مهمه که چه نگاهی، چه ایده ای، چه مفهومی در کجا چه تأثیری میتونه بر ذهن این متفقه ما داشته باشه. به همین خاطر در اون بحث منظومه استنباط یا نظام استنباط که فکر کنم حالا اول چیز عرضه شده بود در گروه یا در کانال، اگر هم نیست دوباره براتون میذاریم. نظام استنباط، نظام استنباط فهرسته، فهرسته بحث نظام استنباط که حالا این نظام استنباط بر اساس اون بحثایی که ما در نظریه و نظام داریم اونجا باید نظریه استنباط مطرح بشه که برای چی ما باید استنباط کنیم، که این شهید صد جواب داده در مدرسه در بحث معالم الجدیدش و شاید یک بخشش را هم یا همش را در حلقه اولا آورده که ما چه نیازی به استنباط داریم. این فلسفه استنباط یا ضرورت توجه ما به استنباط که قرآن دستور داده و امر کرده لیتفقهوا فی الدین، و بر اساس این فلسفه این استنباط و ضرورت استنباط حوزه های علمیه ما شکل گرفته تا الان و این نظام ولایت فقیه توانسته با این پولبار از تجربیات به جایی برسه که خودش را در عرصه جهانی به طور عینی واقعی مطرح کنه، یک نظریه مستحکمی پشت سر این حرکت موسوم به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و مدیریت فقیه برای جامعه انسانیه. اگر اون نبود، اگر اون اسم، اگر این نظریه تفقه در دین نبود و تیرو به آن نظام استنباط نبود، ما الان در اینجا قرار نداشتیم و شریعت ما، دین ما، همه چیز ما ممکن بود جور دیگر باشد. پس یکی از مضمونات بسیار مهم اون نظریه تفقه در دینه که حالا ما باید بریم دنبال نظام تفقه در دین، که ما در علم اجتهاد یا اصول میخواییم یک بعدی از ابعاد یا یک رکنی از ارکان این نظام اجتهاد را بررسی کنیم. پس اگه بخوایم یک نگاه عمیق و جامع داشته باشیم قطعا ما باید یک نظریه تفقه در دین و نظریه اجتهاد این را بحث کنیم که در این نظریه معمولا ما دو تا سوال باید جواب بدیم: اجتهاد چیست و چرا، یا تفقه در دین چیست و چرا، استنباط احکام شرعی یعنی چه و چرا. این دو سوال اگه جواب بدیم ما به اون نظریه اجتهاد یا تفقه در دین میرسیم. بعد سوال میشه از ما خب چگونه ما اجتهاد کنیم یا استنباط کنیم، که ما احتیاج به یک نظامی داریم برای این، و این نظام استنباط که عرض کردیم برای پاسخ به این سوال است، که انشاءالله این را هم در جای خودش بیشتر کار کردید، بیشتر توضیح میدید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.
الله.